هر کس که اناجیل رو بدون پیش داوری ذهنی و یا تعصب مذهبی مطالعه کنه و راجب اونچه که نوشته شده یکم فکر و دقت کنه، به طور منطقی به این نتیجه میرسه که مسیح باید ذات خدایی داشته باشه. مسیح ادعا میکرد که همان مسیحای موعود هست که پیامبران راستین راجبش اشاره کرده بودن، نبوت کرده بودن. او ادعا میکرد که بنیانگذار یک پادشاهی جدید هست، یک سلطنت تازه و یک جهان تازه. مسیح ادعا میکرد که نور جهانه. او میگفت که به این جهان اومده تا گناهکاران رو نجات بده. مسیح حتی ادعا میکرد که قدرت این رو داره تا گناهان مردم رو در روی زمین ببخشایه و بارها این قدرتش رو به کار گرفت و عاقبت هم خون خودش رو بر روی صلیب برای شستن گناهان ریخت. خداوند ما عیسی مسیح همه رو، چه زن چه مرد، دعوت میکرد تا از او پیروی کنند و به اونا وعده میداد، وعده حیات جاودان. کسانی که پیرو او بشن، به او وفادار بمونن، خداوند به اونها وفادار خواهد بود و ابدیت رو با او سپری خواهند کرد و هر کس که به او ایمان بیاره. مسیح ادعا میکرد که حتی قبل از حضرت ابراهیم وجود داشته، زمانی که بر روی صلیب بود، در اون حالت ناتوانی به اون دوزی که در کنارش بود به اون وعده داد که تو به بهش وارد میشی. و کسی که چنین ادعایی رو میکرد بسیار فروتن و خاکی ترین بشر ممکن بود، چه در شیوه رفتارش چه در شیوه لباس پوشیدنش. خداوند ما بسیار حلیم و فروتن بود، اما هرگز دست از این ادعای خودش بر نداشت، هرگز عذرخواهی نکرد از مردم و هرگز سعی نکرد که توضیح بده و دلیل بیاره برای ادعاش، بلکه صرفاً حقیقت رو بیان میکرد، مأموریتش رو به مردم بیان میکرد و انتظار داشت تا ناظرین بشنون، با اون فکری که دارن نتیجه گیری کنن، عقلشون رو به کار بگیرن و بعد تصمیم میگیرن. اگر اون ادعایی که مسیح میکرد حقیقت کامل نبود، اینها کفگویی محسوب میشد. و بارها در کلام میخونیم که یهودیان اینو درک میکردن، سنگ برمیداشتن تا سنگسارش کنن. کدام بشر عادی و یا پیامبری هست که بتونه چنین ادعایی رو انجام بده؟ شما برای اثبات ادعای خداوند ما عیسی مسیح هم میتونید به کتاب مقدس نگاه کنید و هم میتونید به تاریخ کلیسا، به تأثیر تعالیم مسیحیت و جهان غرب و اون تمدنی رو که ایجاد کرده. شما جهان غرب و اون تمدنش رو در نظر بگیرید، به روشنی متوجه میشید که همه اینا ثمرات و نتایج یک حیات پاک و آغشته به محبت و از خودگذشتگیه که هم در مسیح بود و هم در پیروانش که این جهان رو ایجاد کردن. اینا تفسیری است بر زندگی مسیح و تأثیر تعالیم او بر پیروانش. تاریخ تمدن غرب ثابت میکنه که مسیح نور و حیات جهان است، این جهانی که در گناه سقوط کرده و در تباهی است. خداوند ما گفت شما هر درختی رو میتونید از میوهش بشناسید، همانطوری که دین جاهلی اعراب هر جا که میره مصیبت و بدبختی و بیچارگی و قهقرا رو به دنبال میاره، به همون شکل ورود مسیحیت به هر جامعه‌ای به اونجا برکت و حتی سلامتی جامعه رو میاره، شرافت آدمی رو بهش برمیگردونه، حقوق بشر، دموکراسی، دانشگاه و بیمارستانهایی که در جهان غرب هست، همه اینها تمامیش برمیگرده به ثمرات انجیل و تأثیر کار کلیسا، چه در اروپا و چه در امریکا. این مطلب رو صرفاً به عنوان مقدمه در نظر داشته باشید. حالا بگذارید نگاه کنیم به زندگی خداوند ما عیسی مسیح. ما گفتیم که میشه 3 سال خدمت زمینی او رو تقسیم بندی کنیم به سال گمنامی، سال محبوبیت و در نهایت مخالفت. دیدیم که در سال اول خداوند رفت نزد رؤسای قوم و به سرعت از سوی اونها ربط شد و همین دلیل مطالب زیادی نویسندگان اناجیل بهش اشاره نمی کنن. در سال محبوبیت اون علمای قوم رو رد می کنه و میاد نزد عامه مردم، اون قوم برگزیده خداوند. در کفرناحوم جلیلیه ساکن میشه و به نقاط اطراف میره، به سرعت آوازش همه جا میپیچه، هر جا که میرفته جمعیت بسیار زیادی دنبالش رو میگیرن. و دیدیم که علت این محبوبیت به 2 علت بود، یکی معجزات خداوند بود و یکی شیوه تعلیم دادنش که تعالیم او در قیاس با معجزاتش از اهمیت بیشتری برخوردارند. یهودیان به ویژه به این شیوه سخنگویی و سخنوری علاقه داشتند. در بین مشاهیر قوم یهود هیچ کسی محترمتر از اون پیامبرانی نبود که کلام مکاشفه رو براشون آوردن. یحیای تعمید دهنده هیچ معجزه ای انجام نداد، اما به خاطر شیوهی که موعظه می کرد جمعیت زیادی دورش جمع شدودن و کلامش رو و موعظه‌هاش رو می شنیدن و این نشون می داد که این که از پیامبران راستین هست، صدایی که چندین قرن به خاموشی گراییده و به گوش یهودیان نرسیده. مسیح را نیز به عنوان یک پیامبر شناخته بودند و به این شکل بهش احترام می گذاشتن. موعظه‌هاش باعث یک شور و هیجان زیادی در بین یهودیان می شد. لغا چنین می گه: او در کنیسه های ایشان تعلیم می داد و همه او را محترم می پنداشتن. یهودیان با دقت و با شگفتی به سخنان مسیح گوش می کردن. گاهی جمعیت در کنار اون دریاچه جلیل به قدری زیاد می شد که خداوند باید یک قایق رو می گرفت و روی آب می رفت و از اونجا با جمعیت صحبت می کرد. حتی دشمنان مسیح هم که به سخنانش گوش می کردن این گونه شهادت می دادن: هرگز کسی مثل این شخص سخن نگفته. اینا افرادی بودن که از سوی رهبران فرستاده شدن تا او رو دستگیر کنن در روز جشن. اون موعظه های زیادی که خداوند انجام داده، هرچند که بازمانده هایی که در دست ما هست بسیار اندک، اما همین قدر هم کافیه تا پی به تأثیر اون سخنان بر شنوندگانش ببریم. اگر کل اون موعظه ها رو به شکل نوشتاری در چند صفحه قرار بدیم بیش از چند صفحه نمیشه، اما بدون اغراق اینا ارزشمندترین میراث ادبی نسل بشری هستن. سخنان مسیح مثل معجزاتش بیانگر ذات واقعیش بودن. در هر یک از اونها ما جلوه ای از ذات خدای زنده و حقیقی و جلالش رو میبینیم. شیوهی که خداوند موعظه میکرد و تعلیم میداد حاوی عبارتهایی هست که اینا بسیار فشردن و بیشترین میزان حقیقت رو در خودشون جای میدن. اونها رو شما میتونید بخونید، بیاد بسپارید و وقتی که فکر میکنیم این چه تأثیر عمیقی بر شما میذاره. هیچ کلامی از کلام بشری اینگونه تأثیر روی فرد نمیذاره. وقتی که خداوند صحبت میکرد مرتب از مثل استفاده میکرد، به شکل نمادین تعلیم میداد، به زبان خیلی ساده، اینا مثل فلاسفه به شکل تلویحی و یا موضوعات انتزاعی، بلکه با مسائل ساده، اون زبانی که مردم کوچه و بازار به راحتی میتونستن درک کنن. از سوسن‌های صحرا میگفت که در باد به این سو و اون سو حرکت میکنن، گوسفندانی که به دنبال شبان حرکت میکنن، دروازه‌های شهر که یکی فراخ است و یکی تنگ، دختران باکره که فانوس به دست دارن و در شب منتظر بازگشت داماد هستن، فریسیانی که با لباس فاخر وارد معبد میشن و اون باجگیری که سرشو پایین انداخته و دور میسته و تماشا میکنه، و یا مرد ثروتمندی که در ناز و نعمت هر روز جشن میگیره، در عیش و نوشه و در کنار قصرش گدای زندگی میکنه که سگ میاد و زخماشو میلیسه. و اینا نمونه‌هایی هست از اون وقایعی که در بین زندگی مردم رایج بود و خداوند اینها رو میگرفت و بدل میساخت به یک حقیقت عمیق. عباراتی که چکیده هستن و بیاد ماندنی هن و حاوی معنای عمیق، داستانهای زمینی با معنای آسمانی. ولی این تمثیلها رو خداوند از همون رخدادهای زندگی روزمره بر می گرفت و بدلش رو می ساخت به یک تصویری از اون وقایع روحانی. به همین علت هم به راحتی شما اینا رو به حافظه می سپارین و فراموش رو نمی کنین. یهودیان هم بسیار علاقمند بودن که به این شیوه بهشون تعلیم داده بشه. حدود یک سوم از سخنان خداوند که برای ما باقی مونده همین مثالا هستن و هنوز هم بعد از گذر 2000 سال تازگیشون از دست ندادن. و در طول تاریخ کلیسا، در طول این 2000 سال میشه گفت میلیون ها موعظه راجع به این مسئله های بسیار ساده زده شده، مثل پسر گم شده و یا اون 10 دختر باکره، اون برزگری که بعض رو میپاشه و به جاهای مختلف میفته، و یا سامری نیکو، شبانی که گوسفندش رو گم کرده، و بسیاری از این مثالهای ساده که در خاطره میلیونها انسان مسیحی برای همیشه به جا مونده. حتی از لحاظ ادبی هم اگر شما مقایسه کنید و مشاهیر دنیا رو در ادبیات در نظر بگیرید، مثل هومر، ورجیل، دانته، شکسپیر و حتی ادیبان کشور خودمون مثل حافظ و سعدی، هیچ کدوم از اونها تأثیر کلامشون به این شکل روی ذهن میلیونها نفر باقی نمونده. خداوند ما اون وقایع ساده زندگی رو و پیرامونش رو برمیگرفت، مثل فرض کنید وصل زدن به یک جامعه، پاره شدن یک مشک شیر، کودکانی که توی بازار بازی میکنن، و یا کلبه ای که در اثر طوفان سقوط میکنه، و اینها رو بدل میساخت به یک تصویری از حقایق جاودانی و روحانی. از جای تعجب نیست که مردم تشنه شنیدن کلامش بودن. هر جا که میرفت جمعیت زیادی دنبالش بودند، و حتی بی سوادترین اونا هم میتونست از چنین تعالیمی درس بگیره. اما این مسئله در این حال این که بسیار ساده هستند، قرن‌ها اندیشه لازم داره تا ما پی به ژرفا و عمق این کلام ببریم. هیچ بشری تاکنون نتونسته چون این ساده و در این حال پرمحتوا و عمیق صحبت کنه. کلامی که بسیار زنده است، پر از تصویره و در این حال حقیقت مطلقه. البته مسیح یک بشر عادی نیست، اون انسان خداست و اینها ویژگی های سخنوری مسیح هست. در انجیل البته انتقادهایی هم که از او شده هست، کسانی که علیش انتقاد میکردن. متا در فصل 7 چنین میگه: آن گروه از تعلیم او به حیرت افتادند، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم میداد و نه مثل کاتبان. اونچی که توجه شنوندگان رو بیش از همه جلب میکرد تفاوت بسیار شاخصی بود بین آنچه که مسیح بهشون تعلیم میداد و اونچه که اینا هر هفته توی کنیسا از علمای دین میشنیدن. کاتبین، مفسرین مرده ترین و خشک مذهب ترین سیستم دینی بودن. اونا به جای اینکه کتاب مقدس رو تفسیر و معنا کنن، تلمود رو بهشون میگفتن. اون عقاید مفسرین گذشته رو اینا رو به شکل توتیوار تکرار میکردن. به جای اینکه درباره عدالت، پارسایی، محبت و رحمت خدای زنده صحبت کنن، اون صحبتایی که توی کنیسه انجام میدادن در مورد طول و عرض دقیق ردای یک یهودی بود، وضعیت درست ایستادنشون که چگونه بیستن و دعا کنن، مدت زمان دقیق روزه که کی شروع میشه، کی تمام میشه، اون فاصله دقیقی که اینا میتونن مسافرت کنن در روز سبت، همون چیزایی که اکثر اینها رو آیت الله ها دزدیدن در توضیح المسائلشون به مردم تحویل میدن. مذهب کاتبین و فریسیان دقیقاً شبیه به همین دین عربی بود. دین جاهلی تا حدی زیادی اومده از اونا کپی برداری کرد. سنت هایی که بشری هست فقط به ظاهر فرد اهمیت میده. دستور عمل هایی که بسیار دقیقه و از فرد خواسته میشه تا اینا رو به دقت رعایت کنه. آیین هایی که به ظاهر خیلی جالب میاد. و اگر بخوایم تأثیر تعالیم این افراد رو در قیاس با تعالیم مسیح بر روی مردم ببینیم، میتونیم یک سری مقایسه دست بزنیم. به عنوان مثال فرض کنید مردمی که سالها درسهایی از قرآن رو گوش میدن، یا پای خطبه های نماز جمعه مینشینن، یا مسجد میرن و واقعا به این آخوندها گوش میدن. حالا در نظر بگید یک روز یک واعظ مسیحی بره توی مسجد و شروع کنه انجیل رو بشارت دادن. ببینید چه تفاوت زیادی هست بین کلام خداوند و اون چه که اینها سالها شنیدن. اون وقت وقتی این مقایسه رو شما انجام بدید، میفهمید که تأثیر سخنان مسیح روی اون مردم یهود در اون زمان چقدر عظیم بود. یکی از اونها مطالبش زمینیه، دنیویه، مربوط به ظاهر قضیه است، و یکی سماویه، روحانیه، با دل و درون آدمی کار داره. یکی از اونها پر از افسانه و دروغ و روایت غیر قابل باور هست، و دیگری بیان حقیقته، حقیقتی که پایان نمیپذیر. در اون زمان مردم یهود وقتی که کلام مسیح رو میشنیدن، این تفاوت رو حس میکردن، کاملا متفاوت بود با آنچه که اینا هر هفته توی کنیسه براشون صحبت میشه. این تفاوت رو ما حتی در تعالیم بین کلیسای کاتولیک و پروتستان میبینیم، به ویژه در سالهای ابتدایی اصلاحات کلیسا، وقتی که مبشرین کلام اصلاحگران اومدن اون کتاب مقدس رو که فراموش شده بود آوردن و شروع کردن تعلیم دادن. در قرنهایی که بهش میگن قرون وسطا، کلیسای مسیح یعنی کلیسای کاتولیک پر از خرافات شد و باورهایی که کاملا کودکانه است. کتاب مقدس دیگه به زبان رایج مردم در اختیارشون نیست، کسی نمیتونه اونو مطالعه کنه، قیمتش بسیار گرون است، هر کسی نمیتونه داشته باشه. شاید مثلا هر شهری تو یک کلیسا ممکنه یک جلد باشه. در نتیجه باید گوش بدن به اون کشیش کاتولیک که براشون بیاد و تفسیر کنه. و این کشیشان بسیار افراد بی سوادی بودن. اروپا کاملا در خرافه و تاریکی قرار داره بین قرن‌های 8 یا 9 میلادی تا زمانی که اصلاحات شروع میشه، حدود قرن 16. اصلاحگران که همون پروتستان ها هستن، اینا خرافات کاتولیک ها رو کاملا کنار گذاشتن و فقط کتاب مقدس رو تعلیم میدادن. در قرون وسطا و در کلیسای کاتولیک خرافات بسیار احمقانه ای رو به مردم تحویل میدادن. اون معجزاتی که به عنوان مثال کشیش انجام میده، اون نانی که بدل میشه به بدن مسیح و اگر به زمین بیفته و یا موش اون رو بخوره، اون موش نمیدن بدل به چی میشه، نبرد این افراد با شیاطین، اون سومه نشینا که چگونه با شیطان کشتی میگنن و او رو شکست میدن، چگونه اینها در سومه مینشینن و مراقبت میکنن و روزه میگیرن و مقدس میشن مثل فرشتگان و پرواز میکنن و معجزات عجیب غریب انجام میدن. اعتقاد داشتن به برکات آب مقدس، به تلسم، روزداری و برای اینکه گناهانشون پاک بشه بدنهاشون رو شلاق میزدن و خودشون رو آزار میدادن. علامت صلیب رو که دیدید، این علامت صلیب میکشیدن کاملا خرافی، و یا حمل صلیب برای اخراج ارواح، و یا اعتقاد داشتن به یک عالمی که بهش میگفتن عالم برزخ که وجود نداره. این عالم برزخ جایی است که نه بهشته و نه جهنم، وضعیت اون کسی که از دنیا رفته مشخص نیست، بستگی داره به اینکه اون قدیسی که در زمین هست شفاعت کنه که خداوند اینو به خاطر شفاعت اون قدیس از برزخ ببر به بهشت. و بعد اینا خرافه پرستی شدید، استخوان مرده ها رو پرستش میکنن. شما اگر به کلیساهای کاتولیک در ایتالیا برید، بعضی از اینا هنوز این استخوان ها رو دارن. این محلی هست و میدین استخوان های پوک رو اونجا گذاشتن و اینا مقدس بود. و هزاران افسانه و داستان جعلی رو این برادران سومه نشین به جای مطالعه کتاب مقدس مردم تحویل میدادن. وقتی که اصلاحات شروع شد، یعنی حدود 500 سال قبل، اروپا اون مردمی که هر هفته به کلیسا میرفتن یک دفعه متوجه این تفاوت عظیم شدن. الان دیگه داستان کسی براشون نمیگفت، از این خرافات بهشون تعبیر نمیداد، بلکه شبان میاد کلام رو میذاره و معنی میکنه در قیاس با اون خرافاتی که بهشون تعبیر میدادن. واعظین پروتستان مثل کسانی بودن که دیدگانشون به روی حقیقت باز شده بود. اینا نیاز نداشت کسی راجع به ذات خدا و یا ذات آدمی بهشون بگی، اینا اینو میشناختن. حالا اگر اینو مقایسه کنید، اون شنوندگان در ابتدای اصل اصلاحات کلیسا و اون تفاوت عجیبی و زیادی بود که بین تعالیم پروتستان ها و اون چیزی که کاتولیک میگفت، در میابید که تأثیر کلام مسیح روی یهودیان چقدر بود. در اون ذره ای هم از سنت ها و تعالیم بشری وجود نداشت، برعکس مسیح به شدت این افراد رو انتقاد میکرد ازشون و با اقتدار میگفت خداوند هرگز از این کارهای شما خوشنود نمیشه. خداوند ما عیسی مسیح از ملکوت پدرش صحبت میکرد و همه رو دعوت میکرد تا از راه توبه و ایمان وارد بشن. اونا میگفت شما خیال نکنید که هیچ شایستگی و نیکی در شما هست، بلکه مثل فقرا و نیازمندان باید ملتمسانه نزد خداوند بیاید، توبه کنید و طلب مغفرت گناهان و حیات. مسیح به اونا هشدار میداد، میگفت اگر این دعوت رو نادیده بگیرید و ناشنیده بگیرید، در روز مجازات اهالی نینوا و ملکه سبا که موعظه های یونس و سلیمان نبی گوش دادن و توبه کردن، اونها علیه شما شهادت میدن و بی ایمانی شما رو محکوم میکنن. خداوند ما عیسی مسیح بدون پروا به اونا هشدار میداد که آینده هر بشر، ابدیت شما، اینکه بهشت و جهنم در کدومی که از اینا شما سپری کنید کاملا بستگی داره به پذیرش و یا رد کردن پیام انجیل. خداوند ما با اقتدار کامل، همچون کسی بسیار فراتر از پیامبران گذشته، برای اونها سخنرانی میکرد، موعظه میکرد، و همین اقتدار و تنین پرجلال سخنانش بود که دل شنوندگانش رو به شور در میآورد و اونها واقعا به حیرت در میومدن. میگفتن این تعلیم رو از کجا دیده؟ اون نه به اورشلیم رفته، نه به کنیسه ها تعلیم دیده. خصوصیت دیگه ای که موعظه های مسیح داشت این بود که خداوند این کار رو شجاعانه انجام میداد. مسیح هرچند که به مدارس فریسیان نرفته بود و تعلیم ندیده بود، ولی با اقتدار کامل کلام خدا رو باز میکرد، موعظه میکرد و هیچ ترسی هم از منتقدینش و یا رهبران دین نداشت. معمولا واعظین اگه میخوان موعظه کنن، اینا نگران هستن که شنوندگان یا مخاطبینشون چه عکس العملی انجام میدن. حتی بعضی از واعظین مسیحی میترسن راجع به توبه و یا گناهان صحبت کنن، نمیخوان کسی رو ناراحت کنن. اما مسیح چنین حراسی نداشت، نه از معلمین حراسی داشت و نه میزان سواد و یا حتی میزان گناهکار بودن افراد برای او اهمیت داشت. همه افراد، چه تحصیل کرده چه بی سواد، چه اون که غرق در گناهه و چه اون که خودش رو خشک مذهب و فریسی میدونه، همه نیاز داشتن تا این پیام رو بشنوند. خداوند ما به اقتدار از اون معلمینشون انتقاد میکرد و به تبع دشمنی اونها رو برمی‌انگیخت. اما مسیح هیچ ترسی از دشمنی و زدیت اونها نداشت. این اشتباهه که خیال کنیم خداوند ما همیشه از محبت صحبت میکرد. یه عده فکر میکنن خداوند ما عیسی مسیح وقتی که اومد فقط از محبت و دوستی و غیره صحبت کرد. در کلام او هیچ چیزی بارزتر از لحن شدید انتقادش نیست از این معلمین دروغین، از این علمای یهود، رهبران ریاکار و حقبازی که تمام مقام‌های مهم رو به خودشون اختصاص دادن، خودشون رو مرکز زندگی اجتماعی و مذهبی مردم میدونن، خودشون رو ولی فقیه میدونن، بر صدر مجالس تکیه زدن و تعالیم موسی و نوشته‌های کتاب مقدس رو کاملاً به گنداب کشیدن. و وقتی اناجیل رو مطالعه کنید میبینید خداوند ما با چه نفرتی از اینها یاد میکنه و میگه وای بر شمای فریسیان، و انزجارش رو از چنین معلمینی نشون میده و به اونا میگه چقدر این رفتارهای ظاهری و ریاکارانه در نظر خداوند چندشاور و منفوره. وقتی هم به فریسیان نگاه میکنید میبینی اینا چقدر شبیه آخوندهای خودمون هستن. لازم نیست ما فکر کنیم مثلا 2000 سال پیش اون فریسیان چگونه افرادی بودن. شما اینها رو تو مملکت خودتون سالها دیدین، آخوندهای شکم گنده، آیت اللهی که حکم اعدام رو به راحتی امضا میکنن ولی گوشت و خوک رو حرام میدونن. ریاکاری اینها بر همه آشکار شده. خداوند ما با چنین افرادی روبرو شده بود، اما هیچ ترسی از اونها نداشت، از مقامشون، و در موعظه‌هاش به اونها هشدار میداد که چیزهایی که شما انسان‌ها در نظرتون بسیار مذهبی و محترمه، همین چیزها در نظر خداوند کاملا منفور محسوب میشه. و به شدت ریاکاری اونها رو زیر سوال میبرد، ازشون انتقاد میکرد. همون کسانی که خودشون رو رهبران دین و ولی فقیه در نظر می گرفتن، کسانی که خود رو راهنمای قوم می دونستن، خداوند اونا رو تشبیه می کرد یک گورهای سفید شده ای که ظاهر زیبایی داره اما درونش یک لاشه گندیده و استخوان پوک هست. فریسی ها و رهبران دین هم بدون شک از این قضیه بسیار ناراحت بودن، از اینکه دستشون رو شده و ریاکاریشون بر همه آشکار شده، از اینکه داشتن قدرت خودشون رو بر مردم از دست میدادن و سعی میکردن تا با شیوهی او رو به دام بیاندازن، در سخنانش او رو به تله بیاندازن، اما موفق نمیشدن. و بعد دقیقا همون کاری رو کردن که حکومت اسلامی انجام میداد. شروع کردن توطئه چینی، ترور شخصیت. میگفتن مسیح این معجزات رو که نمیتونه انکار کنه. میگفتن این معجزات رو با قدرت شیطان انجام میده، این بلزبوب داره، به او گوش نده، این سامری هست. اولا شخصیتش رو ترور کردن و بعد انعاد فتوای قتلش رو هم صادر کردن و حکم اعدامش رو اون فریسا نوشتن و سرانجام در این کار موفق شدن. گفتن هر کس که او رو به مسیحا بپذیره باید از کنیسه بندازیمش بیرون. در اون زمان شما اگر از کنیسه بیرونتون میناختن باید شهر رو ول میکردید میرفتید. به این شدت او رو مورد آزار قرار دادن و قصد دارن او رو از بین ببرن. شیوه دیگه ای که خداوند ما در کلامش استفاده میکرد و بسیار تأثیرگذار بود روی موجوداش، قدرت کلامش بود. لوقا فصل 4 به ما چنین میگه: از تعلیم او در حیرت افتادند زیرا کلام او با قدرت بود. نه به این معنا که فریاد میزد و یا وقتی که میشنیدید شما بدنتون میلرزه. این قدرت در نتیجه این بود که مسیح روح القدس رو بدون حد و اندازه دریافت کرده بود و تأثیر سخنانش بر روی شنوندگان. مسیح روح القدس رو بدون میزان از سوی پدر آسمانی دریافت کرد در ابتدای مأموریتش و حقیقت از درونش غلیان میزد و این چون از درونش بود بر دل مردم مینشست و شنوندگان واقعا مشتاق شنیدن اون کلام او بودن. و هر واعظی هم که خداوند در کلیسا قرار میده نیاز داره به این تطهین روح القدس، نیاز داره تا روح القدس اون رو تطهین کنه. بدون او تمام سخنرانی ها و موعظه های واعظ بی تأثیره. تنها روح القدس هست که میتونه دل حقجو رو باز کنه و این حقیقت رو بهش نشون بده. این کار رو شبان کلیسا نمیتونه انجام بده و مسیح این قدرت رو داشت و شنوندگان این رو حس میکرد. ویژگی مهم دیگر خداوند ما فیض سخنانش بود. در قیاس به اون فریسی ها و خشک مذهب ها، خداوند کلامش هرچند که انتقاد میکرد، هرچند که شدید بود، اما فیض در سخنانش بود. لوقا چنین میگه: از سخنان فیض‌آمیزی که از دهانش صادر میشد تعجب مینمودند. به چه علت؟ زیرا خداوند همه انسان ها براش ارزشمندند، چه اون گناهکاری که به قهقرا سقوط کرده و چه یک فرد معمولی. همه اینها رو خداوند دوست داره، محبتش بر اونها هست. اما علمای یهود وقتی که به عامه مردم نگاه میکردن، اینا خودشون رو، فریسی ها و یا فقیهان، اینا خودشون رو تافته ی جدا بافته میدونستن. فکر میکردن خداوند از اینا خوشنوده و این مردم یهود اینا ملعون هستن. بینید به اکثر جماعت چنین میگفتن: این گروه که شریعت را نمیدانن ملعون میباشن. این دید رؤسای قوم بود از مردم و شیوهی که به اینا نگاه میکنن. اما خداوند ما کاملا متفاوت بود. جان تک تک انسان ها براش ارزشمند بود. دین باطل میدونه هیچ اهمیتی به جون افراد نمیده. اون صرفا براش ایدئولوژیش مهمه، اون ایدئالی که داره براش مهمه، میخواد به اون برسه. در این راه عده‌ای بمیرن، کشته بشن، اصلا مهم نیست. گرسنگی بکشن، وجود آدمی اصلا مهم نیست. دین باطل به دنبال یک ایدئال هست. انسان‌ها هیچ ارزشی ندارن. اما دین راستین، کلام خداوند، چون از ذات خدای محبت میاد، به تک تک انسان‌ها اهمیت میده. همه انسان‌ها ارزشمند هستن، زیرا خداوند اونا رو به شباهت خودش آفریده. در شریعتش ممنوع کرده، گفته قتل نکنید، به یک دیگه بدی نرسونید. خداوند انسان‌ها رو دوست داره و این فیض و این محبت خاصه و ویژگی کلام خداوند بود و شنوندگان این رو احساس میکردن. مهم نبود اون فرد چقدر ظاهر فقیرانه ای داره و چقدر در گناه سقوط کرده. آیا یک زن فاحشه است؟ آیا یک مرد دزده؟ آیا یک باجگیره؟ همه اینها خداوند حاضره تا نجاتشون بده اگر نزدش بیان و توبه کنن. هر فردی دارای یک روح نامیرا هست. هر فردی نیاز داره تا نجات پیدا کنه و خداوند از مرگ شریران خوشنود نمیشه، بلکه میخواد تا همه نجات پیدا کنه. و این فیض رو شما در کلام خداوند میبینید. به ویژه فصل 15 لوقا رو مطالعه کنید. اون مسئله هایی که میزنه راجع به پسر گم شده، راجع به گوسفند گم شده، راجع به سکه گم شده، نشون میده که چقدر ذات آدمی، وجود آدمی برای خداوند ارزشمنده. تک تک انسان ها و خداوند تک تک انسان ها رو فرا میخونه تا ایمان بیارن و نجات پیدا کنن. به این شکل بود که مسیح مخاطبینش رو به شکل فردی مورد خطاب قرار میداد، نه به عنوان یک گروه و یا طبقه اجتماعی، بلکه تک تک اونها. این تفاوت های اجتماعی، طبقاتی، رنگ پوست و حتی جنسیت، هیچ کدوم از اینها برای خداوند اهمیتی نداشت، بلکه اون کلام می اومد و در دلشون کار میکرد. اون چی که برای خداوند مهم بود اون ذات اوناست، اون شور و شوق باطنی و اون وجدان اخلاقی که خداوند به اونها داده و سخنان خداوند بر اون درونشون تأثیر میذاشت. همون تأثیری که در اون زمان داشت همچنان بعد از 2000 سال تأثیر این کلام باقی موند. ایده مرکزی و عبارتی که خداوند تکیه کلامش شده بود ملکوت خداوند، ملکوت آسمان. اگر اناجیل رو بخونید بارها و بارها به این عبارت میرسید. خداوند مسئله‌هاش رو شروع میکنه، میگه ملکوت خدا شبیه هست به این و یا شبیه هست به آن. لوقا گزارش میده که خداوند چنین گفت: مرا لازم است تا به شهرهای دیگر نیز ملکوت خدا را بشارت بدم. این کاری که خداوند اومد تا انجام بده، راجب ملکوت صحبت کنه. و به این شکل موضوع اصلی سخنانش بر همین ملکوت بود، ملکوت خدا. البته این عبارتی نبود که خداوند خودش ضرب کنه، این رو یهودیان باش آشنا بودن. یحیی تعمید دهنده بارها ازش استفاده میکنه و میگه ملکوت آسمان نزدیک. اما این ملکوت آسمان واقعا معناش چی هست؟ این معنا که یک عصر تازه شروع شد، اون عصری که پیامبران راستین راجع بهش صحبت میکردن، اون عصری که مقدسین انتظارش رو میکشیدن، اکنون از راه رسیده. خداوند ما اعلام می‌داشت که زمان موعود فرا رسیده، انتظار به پایان رسیده، مسیحا به جهان اومده و از اون مردم می‌خواست که ایمان بیارن. همون که به یهودیان می‌گفت وقایعی رو که شما می‌بینید، پیامبران و مقدسین گذشته آرزوی دیدنش رو داشتن ولی اونها رو ندید. و می‌گفت برکات این عصر جدید به حدی زیاد هست که اگر فردی از اونها بهره‌مند بشه، این فرد در قیاس با یحیی تعمیددهنده که بالاترین قدیس عهد قدیم محسوب میشه، این فرد از اون هم بالاتره. شنوندگان مسیح به دوربرشون نگاه میکردن، میخواستن این ملکوت رو ببینن، این پادشاهی رو ببینن. میگه این پادشاهی کجاست؟ تأکید اون شنوندگان و یهودیان بر قسمت اول بود، بر پادشاهی، ملکوت. تأکید خداوند بر بخش دوم بود، ملکوت خدا، ملکوت آسمانی، قدوسیت. یهودیان انتظار یک پادشاهی زمینی رو میکشیدن، دلشون میخواست اون جلال شکوه دنیوی دوباره به اونا بازگرده. بخش دوم رو اصلا بهش فکر نمیکردن. مسیح ملکوت خدا رو به شکل امپراتوری بزرگ میدید که عده زیادی از هر نسل و قوم و زبان و فرهنگی در او قرار دارن، به عنوان شهروندان آن ملکوت مطیع شاه شاهان هستند، ارادهشون مطیع خدای زنده شد. یهودیان این پادشاهی رو در محیط خارجی جستجو میکردن. خداوند میگفت خیر، اون ملکوت در میان شماست، اکنون اومده، در نزدیکی شماست. یهودیان اون خوشبختی و سعادتشون رو در چیزهای بیرونی دنبال میکردن. خداوند ما به اونها میگفت نه، سعادت واقعی رو در چیزهای بیرونی نمیتونید پیدا کنید، این در شخصیت و در درون شماست. اون افرادی که خداوند با روحش اینا رو عوض میکنه، متحول میکنه، این افرادن که سعادتمند میشن. شروع این عصر جدید رو خداوند در موعظه‌اش اعلام میکرد. شروع اون در موعظه معروفش است که در فصل 5 متی، موعظه بالای کوه، و در اونجا خداوند اعلام میکنه، میگه خوشا به حال این افراد. چه کسانی؟ ثروتمندان؟ نه، خوشا به حال فقیران در روح، خوشا به حال ماتمیان، نه اونهایی که جشن میگیرن و میزنن و میرقصن، خوشا به حال حلیمان، نه اون فریسیان مغرور و پر افتخار، خوشا به حال گرسنگان و تشنگان پارسایی، خوشا به حال رحم کنندگان، پاک دلان، صلح دهندگان. در نظر خدای زنده چنین افرادی سعادتمندترین انسان ها بودن، اینها به اون ملکوت خدا تعلق داشتن. اما شنوندگان مسیح مثل اکثر انسان ها چنین انتظاری رو نداشتن. به نظر اونها خوشبختترین و سعادتمندترین فرد کسیه که مثل فریسی ها بسیار مغروره، کسیه که مثل صدوقیان بسیار ثروتمنده و یا مثل کاتبین تحصیل کرده است. موضوع اصلی موضوع های مسیح همین بود که روشن کنه مفهوم این ملکوت چه هست، ملکوت آسمان، ملکوت خدا، و برکات اون چه هست. کسانی که وارد اون میشن با خدای زنده و حقیقی وارد مشارکت میشن و یک ابدیت نیک در انتظار اونها است که هیچ کس نمیتونه اون از اونها بگیر. و بعد خداوند ما با دلیل، با برهان، با زبان بسیار ساده میخواست اینها رو مجاب سازه و به اونها بگه بیهوده به دنبال یافتن سعادت و خوشبختیتون در ثروت و چیزهای دنیوی و مادی نباشید. به اونها یقین میداد اگر در ابتدا و پیش از هر چیز شما ملکوت خدا رو جویا بشید، پدر آسمانی شما که مرغ‌های هوا رو دانه میده، همون که پونه‌های صحرا رو میآرایه که امروز هست و فردا میندازن توی تنور، همون تمام نیازهای شما رو برآورده میکنه و شما رو با حال خودتون وا نمیذاره. مرکز تعالیم مسیح و هسته اون عصر جدید یک فرد بود و اون خود مسیح. مسیح نه تنها اون رو شروع کرد و اعلام داشت، بلکه اون رو به عرصه وجود آورد. اون شخصیت تازه و برکات روحانی شهروندان این ملکوت همه از طریق مسیح حاصل میشه. و بعد که خداوند موعظه میکرد، اینها رو براشون باز میکرد، موعظه‌هاش رو به این شکل به آخر میرسون: نزد من آید، از من فراگیرید، مرا پیروی کنید. نید خداوند انتظار عکس العمل رو داشت از تک تک کسانی که موعظه ها رو میشنیدن. از اونها میخواست فکر کنن، نتیجه گیری کنن، تصمیم میگیرن، انتخاب کنن و بعد نتیجهش رو به خود اونها وامیگذاشت. حقیقت رو میبینن، خودشون باید تصمیم میگیرن. به ویژه به اونها میگفت که چگونه یک گناهکار میتونه با خداوند زنده آشتی کنه. و این آموزهایی که مسیح به شکل ساده بیان میکرد، رسولان مسیح اینها رو باز میکنن و در رساله ها به ما توضیح میدن راجع به عنوان مثال پارسا شمرده شدگی و غیره و غیره. ممکنه بپرسیم چرا این آموزه ها رو ما در اناجیل نداریم؟ علتش اینه که خداوند ما عیسی مسیح در وهله اول یک معلم نبود. شخصیت او بسیار بزرگتر از کلام و حتی معجزاتش بود. کار اصلی او این بود که فدیه گناهان رو بده. کارش این بود که بر صلیب بشه تا مجازات گناهان رو از میان برداره. اما حتی نزدیکترین پیروانش رو هم اینو درک نمی‌کردن که او باید بمیره. بعد که روح القدس ذهن اینا رو باز میکنه و خداوند به آسمان صعود میکنه، اون وقتی که رسولان این آموزهایی رو که مسیح تعلیم داده بود اینا رو در رساله ها باز میکنن، لذا اینا به اون شکل در اناجیل بهشون اشاره نشد. افرادی که این موعظه های مسیح رو میشنیدن همیشه به یک تعدادی از گروه ها تقسیم میشدن. یک عده هیچ تأثیر این موعظه ها روشون نمیذاشت، مثل بعضی از شما موعظه هیچ تأثیری روی اون فرد نمیذاره. یک عده تا مدت کوتاهی علاقمند میشدن، اما به معنی که یه سری اتفاقات میافتاد برمیگشتن دوباره سر زندگیشون. یک مدت میان توی کلیسا، اتفاقی پیش میاد و میرن. عده اندکی بودن که بدل میشدن به پیروان راستین. اگر آنجی رو بخونید میبینید که خداوند ما هزاران انسان رو شفا داد. زمانی که در بیابان بودن، گرسنه بودن، به چندین هزار نفر نان و ماهی داد. اینا پیروانش میشدن، دنبالش میرفتن. اما وقتی که میرسیم به کتاب اعمال و زمان خداوند ما رستاخیز کرده، میبینیم فقط 500 نفرن که بعد از رستاخیزش در جلیلیه هستن و خداوند بر اونها ظاهر میشه. از بین چندین هزار نفر که معجزات رو شنیدن، معجزات رو دیدن، تعداد اندکی رو خداوند برگزید و نجات یافتن. هرچرا که خداوند به شکل آشکار در مثل، به شکل مثل بیان میکرد، در خلوت اون مثلها رو برای شاگردانش باز میکرد، اون حقیقت رو به شکل باز بیان نمیکرد. یک علتش این بود که اون شاگردانش شروع کنن به فکر کردن تا جویای حقیقت بشن، خودشون فکر کنن و به نتیجه برسن، کنجکاویشون برانگیخته بشه تا پی ببرن اون نیاز خودشون. مسیح برای این افراد بود که وقتی که در خلوت می شدن اینها رو باز می کرد، توضیح می داد براشون، معناش آشکار می کرد و به اونها قول می داد که اگر واقعا بجویید این حقیقت رو خواهید یافت. اگر واقعا شما می خواهد خدای زنده رو بشناسید، باهاش سالک بشید، راهش این است، ادامه بدید، در رو بکوبید، بدون شک در بروتون باز می شه. به این شکلی که حقایق انجیل و دعوت خداوند به انسان ها می رسه. چه در اون زمان، چه اکنون، چه در اون دکده های خاکی بیت لحم در کفرناهم و چه امروزه در قرن 21. ابتدا فرد کلام رو میشنوه، بعد شروع میکنه به فکر کردن. کلام خدا جذابیتی براش داره، در میابه که این باید حقیقت باشه، با علاقه گوش میده. بعد زمانی میرسه که اون باید انتخاب کنه، تصمیم بگیره، مجاب میشه که واقعا اگر خدایی هست و واقعا خدای محبته و اینقدر به پیروانش نیکی میکنه، من میخوام مسیحی بشم. مجاب میشه که زندگی بدون خدا و بدون مسیح کاملا پوچ و بی‌اهمیت. اون وقت میفهمی که این جهان و اون فریبندگیاش واقعا ارزشش رو نداره تا روح و جانش رو به خاطرش از دست بده. جذابیتش رو دنیا از دست میده. آرزوهایی که در جوانی داشت اینا رو باید کنار بذاره، باید اینا رو ترک کنه، صلیبش رو برداره و از خداوند خودش پیروی کنه. خداوند وعده نداده که این کار راحتی خواهد بود، بلکه گفته اگر این کار انجام بدید طردتون میکنن، تمسخرتون میکنن، آزار اذیت میبینید. اما وعده داده که در همه این شرایط با ما خواهد بود، وفادار میمونه به کلامش، به دعامون پاسخ میده، به ما فیض و یاری میده تا از او پیروی کنیم. به هیچ وجه این کار سخت نخواهد بود. حمل صلیب به هیچ وقت سخت نیست، زیرا خداوند فیض میده به شما. و در نهایت محبت مسیح اون فرد حقجو رو مجاب میکنه تا ایمان بیاره، شکاشو کنار بگذاره و مثل تومای شکاک در نهایت چنین میگه: ای مسیح، ای خدای من، بله من هم میخوام از شاگردان تو باشم، مگر این آرزوی قلبی تک تک ما باشه.